تشکر از شما که صدای مردم رو پخش میکنید. تشکر، خدای را تو خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. تظاهرات برای حمایت از صلح آشتی امروز در قندهار برا انداخته می شود. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی یا معادن کوچک در کشور خبر می دهد. قماندان امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر می دهد. مقامات محلی غزنی می گویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند و کوریای شمالی ادعا می کند که یک اسلحه تکتیکی جدیدی را آزمایش کرده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن که آن را با هم میشنویم.
رهبران زن،
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. باز هم عفیفه ساکب هستم و دیکی دیگه از برنامه های زنده رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. دی هفته خانم فعال را با خود دارم به نام خانم پروین رحیمی، رئیس سارنوالی نظارت بر امور تحقیق و تنفیذ احکام جرایم فساد اداری. خوش آمدین خانم رحیمی. انگیزه و آغاز کار شما در بخش خانما از کجا بود؟
اولا عرض سلام دارم خدمت شنوندای محترم برنامه رهبران زن، امیدوار هستم که صحتمند باشن. انگیزه ما در رابطه به حقوق زنان از جای آغاز شد که زمانی که ما از پوهنتون فارغ شدم و به عنوان کارمند در ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان کار میکردم و با آمدن حکومت طالبا همه ما به خانه ها ششتیم دوباره. زمانی که ما مهاجرم نشدم و در امی افغانستان بودم، وقتی که فکر میکردم که با تمام تلاش ها درس خواندن و بالاخره به یک نقطه نامعلوم در کنج خانه ماندیم، ضروریاتی که برای زندگی پیش میشد و مجبور بودیم که مثلا ما به محیط های زنانه اونجا مراجعه کنیم و ببینیم زناره، اینمی وضعیت باعث ازی شد که ما در این رابطه فکر کنم. اینمی نشست با محیط های زنانه، دیدن با زنا و خصوصا این که در زمان حکومت طالبان ما برای دخترایی که از صنوف مختلف مکتب از درس باز مانده بودن، اینا رو در خانه خود تدریس میکردم و اینا
در همان زمان
تمام اینمی موضوعات بر ما یک انگیزه پیدا شد که بالاخره زنا در افغانستان مشکلات بسیار جدی را دارن و باید برای دفاع از حقوق از اینا کار صورت بگیره. همین بود که بعد از سقوط حکومت طالبا شاید اولین یا دومین خانم، چون از اینکه وقتی که مستر محکمه رفتم همه گی تعجب میکردن، شاید در دومین یا سومین روزهای بعد از سقوط حکومت طالبا بود که من به وظیفه خود رفتم و اونجا مراجعه کردم، خود تنها یافتم در مستر محکمه. به دلیل اینکه تعداد زیاد خانمایی که اونجا بودن یا مهاجر شده بودن و یا اینکه به خانه ششته بودن و جرأت از این را نداشتن که دوباره پس برن به وظیفه خود. و در این زمان بود که پیش ما یک مفکوره ایجاد شد و یکی از دوستا همی که گفتن که وزارت امور زنها ایجاد میشه و این وزارت ضرورت داره به خانم هایی که با انگیزه برای زنها کار بکنن و برای دفاع از حقوق زنان کار بکنن. ناخودآگاه ما از مسلک به طرف موضوع دفاع از حقوق زن رفتم و به وزارت امور زنان ایفای وظیفه کردم.
در اون زمان که شما گفتین بعد از حکومت طالبا که دوباره خانما رفتن به کار آغاز کردن و شما اولین یا دومین خانم بودین که در سر محکمه به وظیفه رفتین، چی فکر میکنین در اون زمان به قضایایی که خانما داشتن یا مشکلاتی که بوده پرداخته شده بوده نبوده؟ یعنی وقتی شما رفتین در اونجا تو یک چیزی یافتین؟
البته وقتی که من از سر محکمه رفتم خب شاید مزود تصمیم گرفتم که از سر محکمه به طرف وزارت امور زنها برم.
بله.
ولی بعدن که در وزارت امور زنها کار آغاز کردم خانمای آمده بودن.
ببخشید چه مدت در سر محکمه شما بودین؟
من مدت 5 سال در دیوان جزای سر محکمه کار کرده بودم پیش از حکومت طالبان.
بعد از حکومت
طالبان زیاد مدرسه را مکمل نماندم. برای زی که مو انگیزه که بر ما خلق شده بود تا که تشکیل احیا میشد و دوباره خانم ها جذب میشدن، من تصمیم گرفته بودم که به وزارت امور زنان برم. ولی وقتی که به وزارت امور زنان رفتم، در اونجا باعث آمر مدافع حقوق زنان، خانمایی که می آمدن و مشکل داشتن، یک تعداد از اونو از این شکایت داشتن که خشونت بر علیهشان، لت و کوب، توهین و تحقیر در زمان حکومت طالبان هم وجود داشته و اینا هیچ چاره‌ای نداشتن که به جای برن شکایت بکنن. و اگر احیانا گپشان به مجروحیت و صدمه جسمی هم شدید کشیده بوده و حتی همسایه و اقوامشان خبر شده بودن، مراجعه کرده بودن و طالبان، و صرف با یک تعهدی که از شوهر از او گرفته شده بوده، دیگه کدام رسیدگی جدی به قضیه از اونان صورت نگرفته
بود. یعنی به اون اتفاق شده بوده و شما بله. تکرار شده نشده دیگه.
بله بله.
این معلوم نیست.
بله.
خب بعد از اینکه شما به وزارت امور زنان رفتین و اونجا وظیفه اجرا کردین، باز فکر میکنم یک تلفن داریم. بله بفرمایین.
بله خواهر عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. بخیر هستین؟
بخیر باشین. کی باز کجا با تماس شدین؟
خواهر فدا محمد هستم از ولایت بلخ.
بله.
ولسوالی مرمول.
خب بفرمایین.
خواهر عزیز، یک چند وقت پیش درباره یعنی نابیناها شما
بله یک مهمان داشتین.
بله بله. مهمان داشتین. بله. خانم مبارز بود. چی بشه که همون انبرت بگوین ما هم یک نابینا هستم، چند بار مکررن تماس گرفتم، تماس بروخ نشد، همون انبرت بگیرم، گفتم انبرت خواندن من نتانستم که بگیرم.
خوب از برادر بمکار تخنیکی ما میگیم، نمره شما رو یادداشت کنن، باز به شما دوباره زنگ خواهد زدیم. تشکر از شما. خب خانم اهمی، بیشتر ما شما در مورد وظایف شما گپ می زدیم که بعد از اینکه شما در وزارت امور زنان رفتین بر فعالیت و اجرای کار، باز بعد از او کجا دیگر وظیفه اجرا کردین و تا به امروز که شما فعالیت میکنین؟
من مدت یک سال در وزارت امور زنان به حیث آمر مدافع حقوق زنان ایفای وظیفه میکردم که در جریان در سال 1381 عضو در ترکیب یک هیئت برای بررسی و بازجویی از زندان و زندانیان، پنج ولایت زون مرکز کابل به حکم رئیس جمهور در ترکیب یک هیئت که یگانه خانم در ترکیب هیئت ما بودم، ما کار کردیم. و در اینجا چند ولایت را که کار کردیم، خب به هر صورت مشکلات مربوط به خانوما اندک بودن و در وقت چون کسی جرأت نمیکرد و که مراجعه بکنه، ولی مشکلی که ما در اوناسی کابل دیدیم و این مشکلات در ترکیب امی حیات زمانی که ما بودیم، مشکلات دوباره ما بیرون نویس کردیم و برای دولت افغانستان دادیم و در اونجا بعضی
مشکلات وجود داشت.
متاسفانه برخورد
خب فکر میکنم باز هم یک شنونده داریم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم
خواهر گرامی.
سلام، شما نسبتان باز کجا به تماس شدید؟
ما آقا آمد هستم از ولایت تخار.
خیلی خوب، مشنویم برادر.
ما در این باره پسام نکردم شما رئیس بخاطر عمر زنا و مسئولیت خوهر هستین، اگه داد ولایت ها و سوالی ها خوهر ها و مادر ها از مکتب بازماندن سنف 10 و سنف 11 نمیتونن در مکتب روان و اینقدر زحمت کشیدن، در این باره شما چی تصمیم داشته باشین؟
خب سوال شما را به خانم رحیمی شنیدن.
فعلا خب ما با سمتی که کار میکنم مربوط به موضوعات معارف و دسترسی به حق تعلیم و تربیه نیست، ولی در این رابطه باید وزارت معارف خصوصا در قسمت دخترایی که از تعلیم و تحصیل باز ماندن، نظر به وضعیت اقتصادی و یا وضعیت امنیتی، خانوادهشان اجازه نداده و سن از اینا بالا رفته، یک سال یا دو سال از تعلیم باز ماندن، این شرایط باید برشان ایجاد بکنه به خاطر از اینکه اونا به تحصیل خود ادامه بدن. چون این قانون اساسی افغانستان هم تسجیل شده و از جمله حقوق بشری و اساسیشان است و در این رابطه دولت مکلف است، خصوصا وزارت معارف که در این رابطه کار خود انجام بده.
به هر حال از مشکلات میگفتین؟
بله، مشکلاتی که در بخش اوناسیا در محبس اوناسیا وجود داشت. در اون زمان محبس اوناسیا در قماندانی امنی ولایت کابل بود در افغانان. وقتی که ما در ترکیب هیئت از اینجا رسیدگی میکردیم، نظارت میکردیم، متاسفانه از اینکه یگانه خانم بودم که در ترکیب از هیئت بودم، تنها اجازه داشتم که داخل محبس اوناسیا برم و مشکلات بیرون نویس بکنم، که در اینجا متاسفانه بازی مشکلات بسیار عدی در ما اونجا دیدیم. متاسفانه یک قضیه بود که یک دختر خانم بود که توسط یک پلیس زن او به فروش رسیده بود و در بیرون اعمال خلاف منافع اخلاق از او استفاده شده بود، دوباره پس گرفتار شده بود و همچنان قضایای دو قضیه ما داشتیم که ایره ما گزارش کردیم. در پلیس در رابطه با برخورد نامناسب در رابطه با خانم ها بود، محل بود و باششان و این قبیل موضوعات که در این سر رسیدگی شد و اینمی گزارش باعث ازی شد تا توجه کمیسیون حقوق بشر در این رابطه جلب شد و به اثر تقاضای کمیسیون ما با یک انترویو شامل خانواده کمیسیون مستقل بشر افغانستان شدم به عنوان آمر مدافع حقوق زنان در ولایت بامیان که ساحه زون مرکز ولایت بامیان و چند ولایت همجوار از اینا را در مدت 7 سال من اجرای وظیفه کردم. بعدش هم در رابطه به حقوق زنان به زون مرکز ما تبدیل شدم که در چوکات دفتر صاحبی کابل کمیسیون حقوق بشر ولایت زون مرکز رسیدگی کردیم به قضایای مربوط به زنان تا زمانی که بالاخره دوباره پس به مسلک اصلی خود برگشتم و شامل خانواده سارنولی شدم که فعلا در اونجا من ایفای وظیفه میکنم.
خیلی خوب، فکر میکنم باز هم یک تماس تلفنی داریم. بله سلام، کی و از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم عزیز جان. سلام، من خود به شما و میمان محترم شما تقدیم میدارم. از دست تو آخوند داده هستم از بشواد بالا مقابل تماس.
خیلی خوب، میشه نظرتان شریک بسازین؟
سوالم از میمان محترم شما یه است که به این شهر کابل خیلی زنای بیوزن و گدایگر اینجا زندگی میکنن، اینا به این زنای بیوزن یا اینی که ما به زمین اینا چی پلان روی دست دارن که مثلا اینا یک همکاری از طرف از اینا به زمین بیوزن ها صورت بگیره. ولی سوال دوم یه است، اگر یک کسی با زن خوشنط میکنه به اینا مراجعه میکنه، اینا چی رقم اینا رو پس با همدیگر جور میکنه یا اینا رو طلاق میگیره از او شوهرش؟ جواب تخلی میره بانه.
بله بله، درست است درست است. بخیر باشی،
خدا
تشکر میکنم از برادر عزیز ما. در ایسه خانمای بیوه و زنایی که گدا هستند در شهر کابل، خوب بیاد دارم که در سال 86 رئیس جمهور یک فرمان داده بود به خاطر تگدیگری را منع قرار داده بود و یک کمیسیون ایجاد شده بود که زنان و مردان تگدیگر از شهر جمع میکردن و برای زنا یک محل آسایش در خیرخانه کابل دو تعمیر مردانه جدا و زنانه جدا را در نظر گرفته بودن با تمام وسایل آسایش و آرامش و معیشتشان. بالاخره که در ترکیب از این هیئت که گدا را جمع آوری میکردن یک تن از همکارای کمیسیون ما هم بود، یک خانم. امی پروسه یک هفته ادامه پیدا نکرد. شما باور کنین که حتی برای ازمی گداهایی را که اینا جمع آوری کردن واسطه هایی می آمد به کمیسیون که لطفاً تعهد می دادن کلان کلان آنما که ای بار دیگه گدایی نمی کنه، شما لطفاً از اونجا ای را بکشین. ما به این نتیجه رسیدیم که یک تعداد واقعاً مستحق هستن ولی یک تعداد دیگه
حرفه‌ای
هستن که متاسفانه اینمی خلط حرفه‌ای بودن با فرد مستحق دولت به یک چالش مواجه کرده که برای کی پیشتر همکاری و یا کمک بکنه. هستن خانمای بیوه که با اوله کف دست خود زحمت میکشن، مزدوری میکنن، حتی دمی شاروالی کابل چقدر خانما هستن که جذب شدن، صفایی میکنن، هم خدمت برای همشهریان میکنن و هم از مزد از اولاد خود نان میتن. یعنی شرایط جذب از اونها در مطابق به توان و استعدادشان در دولت وجود داره. و در قسمت سوال دوم از برادر، ما در افغانستان میبینیم که هم خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارن، هم حقوق خود هم وجایب خود در خانواده متاسفانه یک تعدادشان خصوصا در اطراف، و هم برادرای ما در بسیاری مواقع اینا از حقوق و وجایب خود آگاهی کاملا ندارن. در پالی از او عوامل دیگه مثل ازدواج اجباری و مسائل دیگه است که خشونت خانوادگی رو به بار میاره، مشکلات اقتصادی. وقتی که یک خانم مراجعه میکنه، اولی که تمام صحبت ها از او شنیده میشه، هیچ گاهی این شده نمیتونه که صرف با شکایت یک خانم دفعتن تدابیر بسیار جدی گرفته شود. وقتی که یک خانم شکایت خود میکنه، در قدم اول باید شوهر از او دیده شود، امرای از او صحبت شود، جز ای که یک جرم جنایی واقع نشود. اگر در صورتی که جرم جنایی واقع شده باشه، یک خانم توسط شوهر خود به قتل رسیده باشه یا مجروح شده باشه، این مسئله جداست. ولی در موردی که یک خانم از خشونت حکایت میکنه که توهین و تحقیر میشه، مورد لتکوب قرار میگیره یا آزار اذیت میشه، در این یک وضعیت است که شرط اساسی هم است که با شوهر از او هم دیده شوه، شوهرش به منهات خواسته میشه، همراز صحبت میشه، گپای از او هم شنیده میشه. سوء تفاهماتی که بین زن و شوهر وجود داره، او توسط یک شخص با تجربه که از شهر با خبر باشه صحبت میشه، بین از اونها سوء تفاهمات حل میشه و بالاخره زن و شوهر یکی به دیگر تعهد میتن که من بعد از اعمالی که باعث سازی میشه که مو آرامش خانواده رو بر هم بزنه دیگه جلوگیری میکنن. در این طور یک حالتی هستن که اینا با یک آگاهی کامل و با یک تعهد مجدد و دوباره میرن به طرف زندگی خود.
و اگر خلاف تعهد باز هم امو عمل انجام میتن بازم خشونت صورت میگیره. آیا اینطور پیگیری وجود دارد؟
بله، به خاطر از اینکه وقتی که یک خانم به مرجع رسمی مراجعه میکنه، عریضه میکنه، عریضه از او ثبت میشه به اون مرجع رسمی، اظهارات از او، شکایاتش، همه از او شامل دیتابیز میشه و دیتابیز داخل میشه. صحبت هایم که از شاور شنیده میشه شامل دیتابیز میشه. تعهدی که بهم دیگه میتن به شکل کتبی، او تعهد شامل فایل از اینا میشه و اینا میرن به طرف زندگی خود، البته با رضایت هم دیگر.
ولی یعنی تو قضایای بوده،
بله،
که پیگیری
بله،
شده.
بله بله. ولی اگر مرد خلاف تعهد خود بار دیگه خشونت شدیدتر اجرا میکنه، در این طریق حالت است که اگر خانم مراجعه مجدد میکنه و سوابق قبلی هم داره، در این طریق حالت است که در صورتی که خانم خواهان ازی باشه که قضیش رسیدگی قانونی شوه، قضیه میره به طرف سارنولی و در سارنولی رسیدگی میشه. میمونه موضوع طلاق. هیچگاه ریاست امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و یا سارنولی صلاحیت از این نداره که یک خانم طلاقش از شوهرش بگیره. این صلاحیت از صلاحیت محکمه فامیلی است و در این رابطه فقط قاضی میتونه تصمیم بگیره
و او هم باید تا یک سلسله مراحل،
بله بله، اسناد و مدارکی که اثبات بکنه که خانم به ضرر مواجه است.
بله، شما بیشتر گفتین که در حقوق بشر بخش خانم ها هم فعالیت داشتین. چی گونه خشونت های علی زن قضایای شجراجی میشد و بیشتر کدام خشونت ها را در بر میگرفت؟
متاسفانه نوع خشونتی که در افغانستان بسیار رایج است خشونت لفظی است، که خشونت از همین محیط خانواده که شروع میشه با تهدید، با توهین، با تحقیر، با
ببخشید یک شنونده داریم، بعدن برمیگردیم به شما. بله بفرمایید. سلام، کی و از کجا با تماس شدین؟
بله، سلام محمودی خوار، سلام به شما، سلام به تمام کارکنان رادیو شما، سلام به تمام شنونده و مهمان شما.
تشکر، بفرمایید.
تشکر کاری سر پشتون هستم از جوزم خیلی مهمان شما، حرفای شما شکل مغبیان انا خدمات شایسته را کلم و از اول تشرو کردم تا آخر. آره، المهمان شما پرسنی مهمواز این آنیده که ما به زندان ها رفتیم، یعنی به زندان ها ایکی خانمات بودی را اسیر هستن یا بندی هستن با هر گناه و با هر جرمی که اینا گرفته شدن یا با فقط شدن، اینا بری خانم ها دا همون زندان کردن و چقدر همون مشکلات خانم ها را اینا پرسان کردن و دا اینده اینا امیدارن که در سور در زندان های خانم ها یک سور امو خوشنات های زنانه به قضیه هایشن چقدر رسیدگی میده وقتی.
تشکر.
اگر درست شنیده باشم برادر ما دو موضوع را مطرح کردن، یکی موضوع نظارت از محابس اوناسیه را گفتن.
بله،
که در اونجا وقتی که اینا از محابس اوناسیه نظارت میکردن باز چه اجراءاتی در زمینه داشتن. من در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم و هم یک مدت که به عنوان رئیس سارنولی من خشونت علیه زنان بودم، از محابس اوناسیه در ولایت تحت پوشش خود ما نظارت داشتیم و در اونجا هم یک و یک صحبت های خانم ها شنیده می شد. در صورتی که اکتدادی از این خانم ها مثلا مشکلات خود را می داشتن در محیط با چی با وکیل مدافع یا چی با سارنوال یا محکمه خود به دادخواهی نظر رد می داشتن، در چوکات احکام قانون ما امروز اونها همکاری می کردیم. ما فراموش نمی کنم در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم، در محبس اوناسیه کابل تعداد 3 نفر خانمایی بودن که اینا محکوم به اعدام بودن، تعداد دیگه خانمایی هم بودن که محکوم به اعدام بودن، ولی وقتی که از طرف خانواده منتظر بر از اینا ابرا داده شده بود، اینا هم اعدامشون به حبس تبدیل شده بود، ولی 3 خانم مشکل خود داشتن که در این رابطه ما بسیار دادخواهی کردیم. یکی از خانم از بدخشان بود، یکی هم از بلخ بود و خانم دیگه هم از یکی از ولایت دیگه افغانستان بود که در این رابطه ما همکاری لازمه خود کردیم، همراه وکلای امو ولایت در پارلمان صحبت کردیم، همراه خانواده‌ها از اینا صحبت کردیم و اونا را حاضر به این ساختیم که اونا هم همین موضوع ابرار مطرح بشه بر از اینا و موارد از اونا را و در پالی از اون بعض مشکلات دیگه که از لحاظ نحوه برخورد یا ملاقاتشان با اقاربشان و یا مشکلات بودن اطفالشان با اونا بوده، هم در حدودی که توان ما بود با نهادهای همکار در رابطه همکاری خود انجام دادیم. در بخش دوم سوال از برادر ما که گفتن که قضایای خشونت علیه زن زمانی که به سارنولی به اونا چگونه رسیدگی میشه، در این رابطه باید ما برادر عزیزم بگم وقتی که یک خانم به سازمان ولی مراجعه میکنه با یک عریضه خود که دو از خشونت خود صحبت میکنه، ابتدا برای از این خانم گفتم میشه که آیا وقتی که مواجهه می خشونت شده بار اولش است یا چندین بارش است، آیا اعضای خانواده خودش خبر داره یا نداره، اگر خبر داره چی اجراات کردن. گاهی هم اینو به ملایمان منطقی خود مراجعه کردن، بزرگا و مویسفیدا هم در قضیه از اینا ششته امرشان مصالحه کرده
یا نکرده.
بله بله بله، این سوالا مثلا از یک خانم میشه و در پالوی از او اگر قضیه به شکل باشه که در حد جنها باشه و شوهر خانم محترمانه خواسته میشه به خاطر اینکه مثلا با یک عریضه که سند و مدرک نداشته باشه و از قبل باشه مثلا جلب پشت خانه یک کسی رفتن، از دید ما کار درست نیست. به همین خاطر ولی اگر یک خانم میایه مثلا که مورد خشونت قرار گرفته و شوهر از او با وجودی که تماس هم سارنول میگیرم از او حاضر نمیشه با سارنولی، مرحله بعدی است که باید بر از او جلب داده شه و او رو پلیس حاضر بکنه. زمانی که حاضر میکنه در یک فضای کاملا راحت و آرام تمام اظهارات خانم هم گرفته میشه و از شوهر از او هم گرفته میشه، گپای از او هم شنیده میشه، علل سویه امرشان برخورد میشه و بعدش هم اگر فرصت بر از اینا داده میشه که در صورتی که اگر میخواین که می موضوع خودشان از طریق مویسفیده و بزرگای خود اگر میخواین حل بکنن چه خوب، در غیر از او آمریت کاهش خشونت است در چوکات سارن ولی من خشونت یکی از وظیفه از اونا ای است که همراه خانواده ها بشینن همراهشان صحبت بکنن و اگر راهی برزی وجود داشته باشه که خانم از انصراف بکنه از عریضه خود و با شوهر خود دوباره به شکل مسالمت آمیز تعهد به همدیگر خود بتن و دوباره به منزل خود برگردن خوب، در غیر از او باز اگر خانواده خود خانم بخواه که قضیش باید رسیدگی شه و دلایل الزام هم در مورد شوهرش موجود باشه، در اینطور یک حالت است که قضیه میره به محکمه.
بله و فکر کنم یک بخش سوال شان همی بود که باز هم به جایی که خانم‌ها بندی هستن از اولادشون خبرگیری خواهد شد، شما چی کار خواهد کرد؟
بله وظیفه نظارت از محابس هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره در بخش زنانه و مردانه، هم وزارت امور زنان وقتا در ترکیب هیئت با مناسبت ها اینا میرن بازدید میکنن و به طور مشخص در چوکات لوی سرمال جمهوری افغانستان ریاست نظارت بر محلات سلب آزادی اوناسیه ایجاد شده که اینا مشخصا از تمام محلات اینا بازدید میکنن و مشکلات از اونا را چی از لحاظ معیشتیشان باشه چی از لحاظ حقوقی مشکلاتی که داشته باشن اونا یادداشت میکنن و با مراجع مسئولش رو حل خواهد کردن.
شما در این بخشی که کار کردین نظارت امور زنان به سر محکمه و حقوق بشر تا چه حد فعالیتاتون موثر بوده به نظر خود شما، چقدر تونسته کارساز باشه و حل مشکلات بر خانم ها میسر کرده باشه؟
زمان ما میتونیم که یک فعالیت ارزیابی کنیم فعالیت موثر است، فلسفه وجودی یک اداره برای مردم قدر اهمیت می داشته باشه که مراجعه زیاد صورت می گیره. در صورتی که اگر او کارایی نباشه مراجعه نمی کنه کسی به کسی. وقتی که در وزارت امور زنان هم بودیم ما مراجعین خود داشتیم و او سالای اولی بود که تازه یک مرحله گذار بود از زمان حکومت طالب به حکومت موقت و خانم هایی که 5 سال خشونت تجربه کرده بودن به اشکال مختلف با تشکیل وزارت امور زنان مراجعه می کردن و زمانی که به کمیسیون حقوق بشر به عنوان عامر حمایت و انکشاف حقوق زنان در ولایات بودیم ما مراجعین بسیار زیاده داشتیم و خوشبختی دایی بود که ما با نهادهای مختلف در ولایات همکار بودیم و زمانی که در ولایت کار میکردیم با شورای علما با شورای ولایتی همچنان با نهادهای جامعه مدنی و ریاست‌های امور زنان در ولایات مربوطه به شکل دستجمعی کار می‌کردیم. خانمایی که مراجعه می‌کرد مربوط به هر نهادی که می‌شد با همکاری زن و با تشریک مسائل مشکل حل می‌کردیم و مراجع تعداد زیادی از خانم‌ها نشان دهنده از این بود که این موثریت خود داشت، خصوصا در ولایاتی که نه رادیوی و نه تلویزیونی باشه که خبر رسانی کنه، البته قبلا در سالی که ما کار می‌کردیم
بله بله
و نه این خانم‌ها تلفن داشتن که یکی به قریه دیگه به او زنگ بزنن که به این جای برو. مثلا وقتی که یک خانم میومد پرسان میکردیم که تو چطور اینجا رو یافتی، میگفت که مثلا ما وقتی که شفاخانه رفته بودم زنا قصه میکردن که همچی یک جایی بود. این نشان دهنده ازی بود که کار موثر انجام شده و ما امروز اینا همکاری داشتیم. ما به خاطر دفاع از حقوق زنان قربانی به قرا و قصبات سفر کاری انجام دادیم و در رابطه با ملاقات‌های خود با شورای علما با مثلا قمندان محلی اعضای جامعه مدنی شورا و کلای شورای ولایتی همکاری خود داشتیم که همگی با تشریک مسای ما تانستیم که به خاطر اعاده حقوق یک زن قربانی کار خود پیش ببریم.
بله خانم رحیمی، شما گفتین در ولایات قرا و قصبات هم فعالیت داشتین و اونجا با متنفذین و قوم و منصفیدان هم در بعض مسائل شریک می ساختین. از دید امنیتی، فرهنگی و عرفی چقدر با مشکلات اونجا مواجه می شدین؟ یعنی چطور بود برخورد مردم با شما و چرا امروزه بسیاری خانمایی که در بخش خانمای دیگه فعالیت میکنن بعض مشکلات برشان ایجاد میشه؟
بهتر است که در این ویسه یک ضرب المثلی که عام مردم سابق میگفتن که امرنگ جماعت بودن است،
خواهی نشوی رسوا امرنگ جماعت باش.
بله کار در بین قرا و قصبات ایجاب از این میکنه که باید اول یک وقت یک خانم زمان درد دل خود برات میگه یا یک مرد اجازه میده که امرای خانمش صحبت بکنی یا در داخل خانه شوی یا همراهشان یک جای صحبت بکنی که احساس امرنگی کنن امرد.
بله اعتماد کنن،
اعتماد بکنن و اویی است که باید به فرهنگشان احترام داشته باشی. وقتی که به قرا و قصبات به خانه یک زن داخل میشی و در اونجا او بوته را به تندور خود انداخته یا به دیگدان، کسی که مدافع حقوق زن است دماغ خود باید قایم نگیره که بویی بد است. اول یک درک مشترک ضرورت است، یک اعتماد ضرورت است.
یعنی این باعث شده که شما کمتر با مشکلات مواجه شوین در ولایت؟
خوشبختانه، خوشبختانه بله.
باز هم با کدام تهدید تلفنی رویارویی هیچ وقت بر نخوردین؟
خب بدون از اون نمیشه. من در سالهای چهارم یا پنجم کاری خود در یک از ولایت با تهدید زمان مواجه شدم که ما برای بی سرنوشتی یک خانمی که تقریبا 17 سال بود که او خانم بی سرنوشت بود و شوهر از او برعلاوه که طلاق نمیداد از خانه اخراجم کرده بود و او را به خانه پدرش روان کرده بود. بعدا وقتی که پس 3 سال بعد میخواست که او را به اجبار به خانه خود بیاره، این خانم خود به خانه پدر خود قید کرده بود و اجازه نداد و این آدم افراد مسئله را برده بود، فایر کرده بود، حتی منجر به معلولیت دختر همسایه‌شان شده بود، منجر به معلولیت خسربری شده بود. بعد از او از اونجا حرکت کردن و به همین شکل خانم خود به سرنوشت مانده بود که ما در این قریه و قصبه خانم ازی وقتی که سفر کاری کردیم اونجا رفتیم، این آدم که در شهر زندگی میکرد خبر شده بود که ما برای دادخواهی قضیه اونجا رفتیم، صحبت های از خانم شنیدیم و به خاطر از قضیه میخوایم دادخواهی بکنیم. بازی آدم در بازار ما ولسوالی رای ما گرفت و گفت که اگر تو به قضیه فلان فلان آدم ها رسیدگی کردی و مشکلش حل کردی و خانم زوره حقش گرفتی، ما کلان کلان آدم ها کتی ما فتن نتانستن. بالاخره باز ما قدم به عقب نماندیم،
یعنی بازم
ادامه دادیم، از راه برنگشتیم و بالاخره ما این مشکل از این خانم حل کردیم. و بار دوم هم که بازم برای دفاع از حق زن یک متضرر بود که حتی اقدام به قتل او شده بود، خوشبختانه نجات پیدا کرده بود، رسیدگی میکردیم. به تهدید تلفنی قسم مواجه شده بود در کابل که برای ما زنگ زد و گفت که ما خبر دارم که در بامیان هم خودت کار کردی و از این قبیل کار، و در بامیان ما معلومات خودت تکمیل کردیم که تو خانواده داری، اولاد داری و به شکل که گویا از قضیه ما دست بکش.
یعنی غیر مستقیم شما را به خاطر خانواده تهدید؟
بله بله بله.
خب شما در حدود چند قضیه را از وقتی که کار کردین در این بخش از خانم‌ها را رسیدگی کردین و کدام قضیه بوده که زیادتر خود شما از اون متاثر شده باشین و قضایای خشونت علیه زنان؟
قضایای خشونت علیه زنان اگر دروغ نشم شاید تعداد اضافه از 1000 قضیه حقوق زن ما کار کرده باشم. قضایای متاثر کننده هم در بین زنان بوده. ما در قضیه که بسیار زیاد به نهایت متاثر شدم، قتل یک خانم بود در یکی از ولایاتی که من کار میکردم. متاسفانه این خانم بیوه بود که شوهرش کشته شده بود و یک مقدار زمین داشت و اطفالش بود. بالاخره یک کسی به خاطر از اینکه زمین از خود بسازه حاضر با ازدواج با این خانم شده بود و این خانم یک دختر به دنیا آورده بود. هنوز دختر از 40 روزه نشده بود که مورد خشونت و لتکوب شوهر خود قرار گرفته بود و آنقدر این خانم لتکوب کرده بود که به اثر لتکوب فوت کرده، هنوز میره لت میکرده که نفهمیده بود که مرده. بر از این زیاد متاثر شد و جای تاثرش این بود که ما آمادگی برای 8 مارچ داشتیم، یک دستش شکسته بود، پایش شکسته بود، آثار بسیار شدیدی لتکوبی در وجود ازی بود. به نهایت در این قضیه ما متاثر شدم.
بله واقعا حالا که شما به سمت رئیس نظارت بر امور تحقیق و تنفیذ احکام جرایم فساد داری فعالیت میکنین، ایج کارتان چگونه است؟
یک کس هستم که خوشبخت هستم که در هر جایی که من کار میکنم با همکارای بسیار نیک مواجه میشم. و زمانی که ما در سارنولی من خوشونت هم بودم، از وقتی که به خانواده سارنولی اومدیم برادرای بودن که به عنوان سارنولهای تحقیق کار میکردن، یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه و اعتماد بود و همچنان اعتبار و احترام.
و شما می تجربه که در بخش کاری گرفتین، آیا گاهی وقت با خانمای دیگه هم شریک ساختین برای حل مشکلشون و برای یک راهنمایی بهتر اونا؟
دقیقاً امروی خانمایی که من همکار هستم، همیشه من تجربه خود، خصوصا دخترای جوانی که تازه به مسلک پای ماندن، من تجربه خود شریک ساختیم و برای اونا گفتم که از امروز شروع بکنین و براتون یک هدف تعیین کنین برای پیشرفت. با مشکلات مبارزه بکنین، با مسئولیت باشین، ناامید نشین و به پیش برین.
خیلی ممنون، تشکر از اینکه حاضر شدین، وقتتون رو به ما دادین.
زنده باشین. تشکر، زنده باشین.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar